توسط مرحوم علامه طباطبایی داشتیم که علامه طباطبایی هم فلسفه رو نجات میدن و هم تفسیر قرآن رو نجات میدن. خود ایشون بیان میکنن که مشهور بوده که تفسیر قرآن رو طلبه های ساده و طلبه هایی که از سواد زیادی برخوردار نبودن در حوزه ارائه میدادن و علما به کفایه و دروس سطوح عالی حوزه و درس خارج مشغول بودن.
اصلا فقه خارج فقه و اینها خیلی فربه بود و همین سه حوزه‌ای که شما نام بردین، یعنی هم فلسفه هم تفسیر و هم اخلاق، تو حاشیه بود و حتی مقاومت‌های خیلی جدی در برابرش بود که حوزه نباید به این حوزه ها مشغول بشه.
دقیقاً.
ولی علامه ورود میکنن.
بله ورود میکنن و به قولی یکی از شاگرداشون خودشون رو تضحیه میکنن، یعنی قربانی میکنن شخصیت خودشون رو در این میان برای احیای مسئله. و دقیقاً میبینیم که انگار کاری که خواجه طوسی در تاریخ ما کرده رو ایشون در عصر حاضر انجام میدن و این ثمرات عجیبی هم داره. یعنی ما در شاگردان ایشون بعداً میبینیم که مثلا چون علامه دو تا ویژگی خاص داشته در فلسفه، در حوزه اندیشش، یکی اینکه به لحاظ فرم به شدت سینوی بوده اصطلاحاً، یعنی ابن سینا مشهوره که خیلی برهانی بوده و خیلی درست و چارتای دقیقی میکرده در فلسفه، و به لحاظ محتوایی صدرایی بوده. ما میبینیم که مثلا مرحوم آیت الله مصباح یزدی از شاگردان ایشون جلوه سینوی ایشون ده، یعنی در فلسفه ایشون به شدت برهانیه و میخوام البته ثمرات و برکات حضور علامه و این احیای این سه حوزه بگم. و درس اخلاق ایشون مثلا شرح حدیث ابوذر ایشون بسیار مشهوره و میبینیم که آثار علامه رو میبینیم در این شخصیت. و بعد آیت الله جوادی آملی رو میبینیم که خدا حفظشون کنه و سلامتی بهشون بده، در که تجلی حکمت علامه هستن.
دقیقاً.
و مرحوم آیت الله حسن زاده آملی میبینیم که خسران عجیبی حوزه و جامعه ما از درگذشت ایشون و رحلت ایشون دید، که ایشون رو میبینیم که تجلی عرفان علامه هستن. و آیت الله مطهری ایشون رو فراموش نکنیم که
بله
تقریبا میشه گفت اساره همه بحث های علامه هستن، یعنی هم در تفسیر المیزان ایشون، هم مثلا جامع القرآن ایشون ذیل آیاتی از تفسیر المیزان ایشون در سوره آل عمران نگاشتند. و در حوزه فلسفه میبینیم که شرح اصول فلسفه و روش رئالیسم رو دارند و
در دهه 30
بله
در زمانی در که دهه بله. تفکرات در واقع ماتریالیستی بر فضای دانشگاهی ما کاملا حاکم بود، علامه طباطبایی اون کتاب رو نوشتن و بعد شهید مطهری در واقع شرحی بر اون رو یا پانویس اون رو که الان هم در همین قالب چاپ شده.
بله دقیقاً.
5 جلد هست.
اتفاقا من این نکته رو هم نوشته بودم که علامه با فلسفه خودش، یعنی خواستم اهمیت فلسفه رو در تفکر علامه نشون بدم، علامه با فلسفه خودش میدان رو برای قرائت‌های چپگرا و حالا یک معنا مارکسیستی از اسلام در اون دهه خالی نگذاشت، صرف نظر از قضاوت در مورد اون قرائت ها، و این کار رو هم با فلسفه خودش انجام داد. و نکته مهمتر این که گفتم ببینید آقای جوادی مثلا حرف خیلی زیبایی دارن، میگن که حدود 95% آیات و روایات ما، حالا درصدش بالا پایین ممکنه بشه، خیلی روی درصد حرفی نده، معقولات و اعتقادات هستند. و اگر علامه این احیای فلسفه رو انجام نمیداد، اگر این رویکرد فلسفی رو اتخاذ نمی کرد، معلوم نبود چه بلایی بر سر این آیات و روایات می اومد و کاملا مهجور می شد. اما این رویکرد علامه این مسئله رو زنده کرد.
بله.
کما این که شاگردانی که نام مردم همشون در این حوزه
قلم
زدن.
حالا به نقطه خوبی شما اشاره کردید و در واقع توجه علامه طباطبایی به معقولات و فلسفه و حتی نگاه به دین و معارف الهی از منظر عقل، دغدغه بزرگی که فارابی داشت در کتاب معروف الحروف که اخیراً یکی از استادان دانشگاه علامه طباطبایی شرح اون رو نوشته، آقای دکتر قاسم پورحسن این کتاب رو منتشر کرده و کتاب ارزشمندیه. شما نگاه بکنید بزرگترین میراث علامه طباطبایی میراث نظری رو عرض میکنم، حالا عملی ایشون که پایدار هست در قالب شاگردان و یک سیره مخصوص خود ایشون، سیره در واقع نظری ایشون و میراث نظری ایشون تفسیر المیزان هست. ما با 20 جلد تفسیر المیزان مواجه هستیم که تفسیر کل قرآن هست از ابتدا تا انتها. خب واقعا مایه افتخار بشریت و جهان اسلام و شیعیان و ایرانیان به طور ویژه هست که یک نفر توانسته در میان این همه تفاسیری که در این 1400 سال نوشته شده چنین تفسیری رو بنویسه که به نظرم میاد تقریبا مرجعیت داره برای همه پژوهشگران و همه متفکران و دین پژوهان و دیگران. نکته جالب اینه که شما وقتی به روش مرحوم علامه طباطبایی نگاه میکنید دو تا ویژگی در تفسیر المیزان بسیار برجسته است. یکی این که ایشون قبل از اینکه بحث حدیثی و روایی بکنه بحث عقلی میکنه. یعنی هر آیه‌ای رو که میخواد ایشون توضیح بده منظور شارع مقدس، منظور حضرت باری تعالی رو میخواد با نگاه عقلی برای شما توضیح میده. یعنی تکیه بر جای دیگه‌ای نمی کنه جز عقل و منطق. خب این کار واقعا یک شاهکار بی نظیر. دوم این که علامه طباطبایی از حیطه خود قرآن خارج نمیشه. تفسیر آیه به آیه، تفسیر قرآن با تمسک به قرآن، کاری که آیت الله جوادی آملی دارن در تفسیر تسنیمشون انجام میدن. ایشون هم به عنوان شاگرد علامه که خدا به ایشون عمر طولانی تر بده که واقعا هر روز وجودشون برکت برای جامعه ما هست، ایشون هم وقتی شما تفسیرشون رو میخونید یا تفسیرشون رو گوش میکنید که در رادیو پخش میشه اتفاقا صبحا، شما میبینید ایشون هم به همین شکل هست، یعنی تفسیر قرآن به قرآن. این کار علامه به نظر میاد یکی از دلایل جاودان شدن ایشون، نورانی شدن ایشون و این حجم تاثیرگذاری است. نظرتون چیه شما در مورد تفسیر المیزان؟
ببینید، حالا بنده هنوز موفق نشدم یک دور کامل المیزان رو مطالعه بکنم و درس بگیرم در واقع، چون اعتقاد دارم این متن درسی، اما مراجعات موضوعی فراوان داشتم و در این مراجعاتم چند نکته رو دیدم. اینکه علامه در عین اینکه بحث‌های عقلی خودش رو میکنه و تفسیر قرآن به قرآن داره، یه شاهکار حدیثی هم داره در این اثر وزین خودشون، و در انتهای که بحث ها رو میکنه میبینیم که بحث های حدیثی خیلی قوی هم میاره. این نکته اول. نکته دوم، تقریبا احصا کردن که حالا اساتید که این تفسیر ناظر به 140 تفسیر دیگه نوشته شده.
بله.
و کاملا از فلسفه استفاده میشه در این تفسیر. تحلیل ساختاری داره علامه، سوره ها رو تحلیل میکنه، کاملا روشمند، منضبطه و منسجمه و یک حالت ذوقی نداره که مثلا یک عالمی باشه که 60 سال 70 سال درس خونده، حالا قرآن رو باز بکنه و بخواد حالا هر چیزی که به نظرش میاد در یک فضای ذوقی تفسیر بکنه. و نکته خیلی جالب،
یعنی چارچوب نظری، بله، یک انسجام مفهومی، بله، در کل تفسیر، بله، المیزان وجود داره،
انسجام، انضباط و یک روش مشخص و مدون. و نکته جالب این که من این رو یادداشت هم کردم که علامه از عرفان در تفسیر خودش در لفافه استفاده میکنه و حالا ظاهرا حالا اینجوری که اساتید میگن این به این جهته که معتقد بودشون که رعایت حال بندگان خدا رو خود قرآن و خود خدا کرده و از عرفان در لفافه استفاده کرده و مفسر هم باید این رو رعایت بکنه. و به نظر من المیزان میتونه متن درسی باشه. هنوز هم متاسفانه یک مقداری تفسیر قرآن یک محجوریتی در حوزه داره. حالا تلاش های آیت الله جوادی آملی در خور بسیار ستایش فراوانی است، اما خب هنوز حوزه علمیه جا داره که به این مسئله بپردازه و مجموعه فرهنگی و قرآنی ما جا داره که به این تفسیر بپردازن. و
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر شهرابی فراهانی، پژوهشگر فلسفه.
جایی که فلسفه رو معمولاً بحث درباره این مسائل انتزاعی و کلی میدونن، ما چه انتظاری از فلسفه برای حل مشکلات و مسائل اجتماعی میتونیم داشته باشیم؟
از فلسفه به معنای خاص خودش نمیتوانیم توقع را داشت. اونی که داره اینه که انسان را به سوی کمال دعوت میکنه و کمالی که اسلام در نهاد خودش داره، این کمال کمالی است که دنیا را تأمین میکنه و اشخاص را تربیت میکنه و با تربیتش پیشرفت عمومی انسان را تأمین میکنه.
مرحوم علامه طباطبایی دقیقاً مشکل زمانه ما رو که فرض کنید مسئله معرفت شناسی است، ایشون حس کردن که الان مثلا تو اون زمانی که بحث مارکسیسم در مملکت خیلی رایج بود و شما دیگه موجی که آمده اصلا بحث عرفان و این مسائل نیست، جوانها رو دارن توی دانشگاه و این طرف و اون طرف میبرن به اسم فلسفه مادی و فلسفه دیالکتیک که خیلی هم قوی هست و اظهار میکند که حرف آخر رو داره میزنه.
نقش مهمی که برای ایشون وجود داشت عیالشون بود. مادرم گفت من چندین بار زندگی تشکیل دادم و اون زندگی عملا متلاشی شد، معذالک خوش بود با شوهرش. مثلا تبریز که بودیم یک زندگی بسیار عالی در اختیار ایشون قرار گرفته بود. اون زندگی رو به خاطر تمایل شوهرش که میخواست بیاد قم رها کرد و همراه شوهر و بچه ها اومد قم. در حالی اومد قم که قم وقتی اومدیم هیچ چیز نیاورده بودیم، دست خالی.
استاد چطور شد که به قم تشریف بردید و اونجا مشغول تدریس شدید؟
عرض کردم ما نجف که مشرف شدیم 10 سال اونجا توقف داشتیم، بعد مراجعه به ایران کردیم تبریز. اونجا فلسفه رشدی را که در سایر جاها مخصوصا در تهران بود این رشد را نداشت و از این جهت من علاقه‌مند بودم که به هر ترتیب خودمون را به قم برسونیم که در شروع به حساب کمال.
علامه کربن رو علاقه‌مند میکنه به یک سری تحقیقات و کاوش‌هایی درباره مسئله شیعه و تشیع و ائمه اطهار.
ببین یک متفکر ایشون، یک فیلسوفه، میخواد ببینه که تازه ترین مسائل فلسفی مطرح شده در مغرب زمین در جهان چیه که بتونه درست فکر کنه و درست تصمیم بگیره. این جلسه این فایده رو برای علامه داشت، البته برای اونا فایده بیشتر داشت. کربن هم همینه میخواست. هم کربن بسیار استفاده میکرد، یه مرد معنوی بود، میخواست بگه یک متفکر معنوی اسلام چی میگه، و هم مرحوم علامه میخواست ببینه که در جهان چه میگذره، چون نمایندگان فکر مغرب زمین بودن. کربن یه فیلسوف بزرگ مغرب زمین بود و هست و الان هم همین فلاسفه قبولش داره، یکی از بزرگترین فلاسفه عصر خودش بود و هیچ فیلسوفی به اندازه کربن استاد ندیده. همه استادان بزرگ رو از هایدگر گرفته تا امیل برگه تا ژیلسون تا ماسینیون تا همه این بزرگان فکر غرب رو دیده بودیشون.
تعداد معدودی از انسان‌ها میتونن با عالم فلسفه وارد بشن و فیلسوف بشن، همه کس فیلسوف نمیشه. فلسفه تفلسف است، یعنی قدرت اندیشیدن، نه آموختن و حفظ کردن. ولی اگر فیلسوف نبود در عالم، من نمیدونم عالم چی بود اسمش. عالم در یک سطحیت وحشتناکی فرو میرفت. علامه طباطبایی به معنی دقیق کلمه یک فیلسوف بود. علامه طباطبایی دارای قدرت ابداع فکری بود، به طور مستقل می اندیشید و سخن تازه و فکر فلسفی بدیع داشت. از نظر قدرت اندیشه و آزادی تفکر از هیچ یک از فلاسفه غربی کم نداره. یه موهبت خداوند بهش داده بود که دارای فکر بدیع و خلاق بود. ایشون در تراز ملا صدراست، در تراز ابن سینا، از اینجور آدم ها چند تا داری شما؟ و کل تاریخ ابن سینا داشتی شما؟ در 14 در یه ملا صدرا داشتیم.
درباره علامه طباطبایی رحمت الله علیه صحبت میکنیم. گفتگوی خوبی تا الان داشتیم و به نظرم میشه این بحث رو همچنان خوب پیش برد، از جمله این که در مورد شخصیت‌های بزرگ و تأثیرگذار وقتی میخوایم صحبت بکنیم، یکی از معیارها و سنجه‌های ما این هست که اون فرد تحت تأثیر چه شخصیت‌هایی بوده، چه معلمینی داشته، در کدوم مکتب علمی مدرسی درس خونده. حالا معلمین که میگم نه لزوماً معلمین حاضر، معلمین غایب هم هستن، یعنی کسانی که با آثارشون و مثلا علامه طباطبایی بدون تردید از صدرالمتالهین و ملا صدرا تأثیرپذیره و اصلا به نوعی شارح ملا صدرا هست در عصر حاضر و البته دیگران، و اینکه چه تأثیری بعد از خودش بر دیگران گذاشته، بر جامعه خودش چه شاگردایی تربیت کرده، چه مکتبهایی رو ایجاد کرده، چه کتابهایی اینها رو ایجاد کرده. به نظرم در مورد علامه طباطبایی خوبه از این زاویه هم یه مقدار صحبت بکنیم و دو بعدش رو بپردازیم. شما به نظرتون علامه طباطبایی بیشتر از چه کسانی تأثیرپذیر بوده در تاریخ حکمت و فلسفه و عرفان و فقه و اخلاق اسلامی؟
ببینید، خود مرحوم علامه این رو مثل هم داستان هجرتشون و اینکه گفتن احیا کردم سه حوزه درس و این رو شفاف میگم، میگن که من در حوزه اخلاق هرچی دارم از آقای قاضی دارم.
بله،
از مرحوم آقای قاضی،
سدلیه های قاضی طباطبایی که یه نسبت دوری هم با خود علامه ظاهرا داشتن.
بله. اما در حوزه
چهره نامدار و بیمانند عرفان و اخلاق در تاریخ، بله، در نجف بودن ایشون.
بله، در نجف، در روزگاری که در نجف ایشون بودن. و بعد حالا به خاطر مسائل معیشتی که خودشون میگن شکنجه روحی بود، به تبریز هجرت میکنن مرحوم علامه.
بله، 10 سالی اونجا بودن.
بله. میگن که هرچی داشتم در حوزه اخلاق و حوزه عرفان از آقای قاضی دارم. اما به نظر من در حوزه فلسفه، همونطوری که حالا در ابتدای عرایزم بحث کردم و ارائه دادم، در فرم علامه کاملا بحث‌هاش برهانیه و هیچ جا بحث رنگ و بوی ذوقی نمیگیره، رنگ و بوی عرفانی نمیگیره، کاملا وامدار ابن سینا هستش و در حوزه محتوا هم بدون تأثیرپذیری خاص از شارحین ملا صدر، شارحینی مثل مثلا حاج ملا هادی سبزواری که بیشتر گرایشات عرفانی در ایشون،
صاحب گلشن راز،
بله دقیقاً، در بیشتر گرایشات عرفانی در ایشون تبلور داره و تجلی داره، بدون تأثیرپذیری خاص از این بزرگواران تأثیر مستقیمی از شخص ملا صدر و آثار ایشون داره. و البته نکته جالب اینجاست که رویکرد ایشون هم رویکرد انتقادی به ملا صدر، یعنی ما وقتی حاشیه ایشون بر اسفار ملا صدر رو میبینیم، اون تأثیر فرمی که ابن سینا بر ایشون گذاشته رو در رویکرد ایشون به اسفار هم میبینیم و میبینیم که
یعنی وجه عقلانی و معقول علامه طباطبایی قوی تر از ملا صدراست، به ابن سینا نزدیک میشه.
بله دقیقاً،
من میخوام ساده سازی شده باشه که شنونده ما خیلی درگیر مقولات تخصصی
میکنم
نشه.
یه مقداری بعضی از این اصطلاحات تخصصی هم از شما هم از شنوندگان عزیز،
چون این رو همه میدونن دیگه، ابن سینا، ابو علی سینای بزرگ، وجه فلسفی و عقلانیش در میان همه دانشمندان ما برجسته تر هست. بله. و شاید بشه گفت بعد از ارسطو در جهان فلسفه و حالا فارابی که حالا یه جورایی شارح ارسطو در ایران بوده، ما ابن سینا رو داریم که خورشید درخشان تعقل هست در فرهنگ ایرانی اسلامی، درسته؟
بله دقیقاً. متاسفانه به روز پزشک هم مشهور شده ایشون، در حالی که
در حالی پزشکی گوشه زندگی ابن سینا بوده، ولی خب جامعه ما بیشتر ابن سینا رو به وجه پزشکی میشناسه.
خیلی هم متاسفانه بعده که این وجه ایشون ناشن ناخته مونده و حالا
بله.
من جسارتا در مقام توصیه از شما میخوام که یک برنامه هم روز پزشک برای ایشون بذارید، ولی خب اون وجه فلسفیش رو
حتما
با حضور اساتید البته بیشتر پررنگ کنید.
البته یه دلیلش هم اون فیلم ابن سینا بود که ساختن، وجه پزشکی ابن سینا تو اونجا برجسته تر بود. بله، داشتین توضیح میدادین که علامه طباطبایی در حوزه حکمت و فلسفه متأثر از ابن سینا و ملا صدراست، با غلبه بر ابن سینا و
در فرم.
بله، در حوزه اخلاق مرحوم سدلی آقای قاضی طباطبایی که اشاره کردید، در تفسیر به نظر میاد که ایشون ضمن این که همونطور که اشاره کردی تفاسیر متقدم رو خونده بودن و اشراف داشتند، اما خودشون یک نوآوری کردن، یعنی یک سبک نوینی از تفسیر رو نوشتن، درسته؟
بله.
اولا که تفسیر کامل دارن ایشون.
دقیقاً.
بسیاری از مفسرای قرآن در تاریخ ما مفسر کامل نبودن، یه جایی از قرآن رو مثلا شروع کرده، مثلا همین صحبت ملا صدرا شد، ملا صدرا مثلا معروف است
سوره یاسین،
سوره یا سوره یاسین بله، یا برخی دیگر یه همچین کارهایی کردن. ولی یه کسی که از ابتدا شروع کنه تا انتها و در یک چارچوب نظری با یک روش و متدولوژی مشخص قرآن رو تفسیر بکنه، به نظر خیلی کم میاد خیلی کم هست که از جمله علامه طباطبایی.
بله، برای همینه که من میگم المیزان میتونه متن درسی باشه و به قول شما مرجعی باشه برای تفسیر قرآن کریم، در کنار تفاسیری که خب حالا یک مقدار سطح علمیشون متوسط تره، مثل حالا تفسیر نمونه، تفسیر نور که به درد عامه مردم میخوره، ولی خب باید
آیت الله مکارم شیعه،
بله آیت الله مکارم و آقای قرائتی،
بله بله
بله، ولی خب تفسیر المیزان خیلی سطحش بالاتر از این دو تا تفسیره و بحثای هم بحث‌های حدیثی بسیار قوی داره و هم اون روش خاص خودش تفسیر قرآن به قرآنش و همون و نکته اصلی اون مبناهای فلسفی که علامه ارائه میده و بسیاری از مباحث معرفتی رو بحث میکنه علامه و این خودش به نظر من این نقطه قوتی که ما اصلا در هیچ تفسیر دیگه نداریم.
مثلا تکیه‌گاه تفسیر المیزان، تکیه‌گاه تفسیرهای جدید و مباحث دینی و فقهی و اینهاست. یعنی شما حتی تفسیر نمونه حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو که نگاه میکنید، اونجا باز ارجاع میشه به تفسیر المیزان. آیت الله جوادی عاملی وقتی که میخوان یه بحثی رو بکنن، عبارت استادونا به کار میبرن، یعنی اشاره میکنن به مرحوم علامه طباطبایی. یه نفری میخواد الان یه بحثی در مورد قرآن بکنه، یه مقاله علمی میخواد بنویسه، میخواد یک سخنرانی جدی بکنه، اونجایی که میتونه تکیه بکنه تفسیر المیزانه، یعنی دقیقا. شنونده و مخاطب براش اعتبار قائل میشه، میگه خب این استناد کرده به تفسیر المیزان. چه سعادت بزرگی واقعا علامه طباطبایی
مشهوره که در شبهای قدر به جای اینکه مشغول عبادت باشن، یعنی مشغول عبادتی فراتر از اون نماز روزه‌ای که حالا نماز و عبادات دیگه‌ای که توصیه شده در شب‌های قدر، مشغول المیزان بودن. و یک نکته جالبی که ایشون نقطه نمیذاشتن در نگارششون برای اینکه به سرعت این تفسیر به یک جای مطلوب برسه و در انتهای کار نقاط کلمات و عباراتی که مینگاشتن رو گذاشتن. بله، خب من یک نکته دیگه ای رو هم دارم در مورد اندیشه علامه طباطبایی و اون دین در نظر علامه، که دریافت علامه طباطبایی از دین چیه. خب در نظر علامه طباطبایی دین ماهیت اجتماعی سیاسی داره و خب این یک نکته خیلی جالبه که علامه در عین اینکه مراقبت های اخلاقی بسیار زیادی داشتن، اما دین رو یک امر شخصی که منجر بشه من مثلا در یک چهار دیواری داشته باشم، این رو این شکلی نمیدیدم، بلکه یک دریافت اجتماعی سیاسی داشتم،
یعنی رهنمای خودسازی صرف نمیدیدم.
دقیقاً احسن. بله، و حالا من فکر میکنم شما دکترای علوم سیاسی دارین آقای دربی، درسته؟ حالا در حوزه تخصصی شما هم هستش این بحث. و علامه مانند فلاسفه سیاسی غرب، که فلاسفه مدرن سیاسی غرب البته مثل هابز و جان لاک که از وضع طبیعی شروع میکنن، بحث خودشون رو در مورد اندیشه سیاسی در اسلام از یک وضع طبیعی شروع میکنن، البته با الهام از قرآن، یعنی یک رفت و برگشت میان قرآن و فلسفه دارن و ذیل آیه 213 سوره بقره که اومده که کانن ناس امتن واحده، یک وضع طبیعی رو برای بشر قائل میشن و سه مدل حکومت رو نام میبرن، حکومت استبدادی، حکومت دموکراسی و حکومت دینی، و یک تئوری و یک نظریهی میسازن در مورد حکومت دینی و با نقد به حکومت دموکراسی و البته توصیه به حکومت شورایی از مدل حکومت دینی استفاده میکنن. و خیلی جالبه که با الهام از این کانن ناس امتن واحده در یک سیر قهقرایی قائل میشن که انسان اولی به خاطر آگاهی کمی که داشته، به خاطر امکانات کمی که داشته، برای بقای خودش دست در دست انسانهای دیگه داده و از یک میل فطری نام میبرن به نام تعاون، یک تعاونی انسان‌ها در انسان اولی یعنی با یکدیگر داشتن و یک جامعه رو تشکیل دادن و بعد از این تعاون یک میل فطری دیگه ای نام میبرن به نام قریحه استخدام، یعنی اینکه مثلا من و شما خب در کنار یکدیگر زندگی میکنیم، مثلا زور شما به منده میچربه خب و شما بنده رو به استخدام خودتون در میارید. میگن دو تا میل فطری در بشر اولی وجود داشته، تعاون و حالا اون همکاری و همیاری، و بعد این استخدام به وجود میاد که یکی ذیل دیگری اصطلاحاً به استخدام در میاد. این دو تا میل فطری با هم تعارض دارن و موجب ظلم و تعدی بین ابنای بشر شدن و در این میان ضرورت حکومت دینی رو از اینجا استخراج میکنن و میگن که با توجه به اینکه یک هدایت عمومی باید شامل حال ابنای بشر بشه، باید ما بریم سراغ تشریع الهی برای اینکه این دو تا میل فطری رو با یکدیگر اصطلاحا یک تناسبی برقرار بکنیم، سازگار کنیم که جلوگیری کنیم از تعدی و ظلم ابنای بشر به یکدیگر. و ذیل این آیه و در یک رفت و برگشت فلسفی و به آیه قرآن و از اون سمت از آیه قرآن به فلسفه ضرورت حکومت دینی رو استخراج میکنن و دقیقا مانند فلاسفه سیاسی مدرن غرب از یک وضع طبیعی شروع میکنن. این نکته رو هم میخواستم بگم و یک نکته پایانی دارم که حالا بعد از صحبتهای شما انشاءالله ارائه
نه بفرمایید، چون با وقتمون تقریبا 3-4 دقیقه مونده رو به اتمام است. من فقط یه بحثی رو میخواستم ببینم که شما علاقه دارید در مورد اون صحبت بکنید و اون هم آزاداندیشی علامه طباطبایی است که زبانزد عام و خاص هست.
بله.
شنوندگانی که علاقه دارن درباره آزاداندیشی علامه طباطبایی و رها فکر کردن، مستقل فکر کردن مطالعه کنن یا مطالبی رو بشنون، میتونن به نظرات آقای دکتر دینانی، غلام حسین ابراهیم دینانی مراجعه کنن. ایشون یک کتابی هم در مورد علامه طباطبایی دارند و بارها هم گفتند که اون بخش جذاب شخصیت علامه برای دکتر دینانی که در اواخر دهه 40 در کسوت روحانیت بودن، یعنی خودشون طلبه حوزه علمیه قم بودن، میگفتن این آزاداندیشی ایشون بود. یکی از نشانه ها و مصداق های آزاداندیشی علامه طباطبایی برگزاری جلساتی بود که ایشون در تهران با هانری کوربن فرانسوی داشت و ایشون از قم به تهران می اومدند و در منزل یکی از وکلای اون زمان در واقع تهران در خیابون بهار، ایشون هم اسمشون طباطبایی بود. البته ایشون نسبتی با علامه طباطبایی نداشتن. من با فرزند اون میزبان علامه طباطبایی مفصل صحبت کردم که البته اخیراً هم به رحمت خدا رفتن. علامه طباطبایی با اون شخصیت، با اون جایگاه در حوزه، در تفسیر، در فلسفه، از قم می آمدن تهران که با یک متفکر، با یک شخصیت بزرگ فرانسوی گفتگو کنند، بلکه از منظر خودشون چیزی بیاموزند، یک دیالوگی در بگیره. البته هانری کوربن هم با همین نگاه میخواست از ایشون به عنوان نماینده شرق این تعبیر رو در مورد علامه طباطبایی به کار بردن. شما یه شخصیتی رو دارید به نام مرحوم دکتر شایگان، داریوش شایگان. بالاخره دکتر شایگان چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، یک روشنفکر دانشمند بسیار بزرگ بود. با حوزه‌های مطالعاتی وسیعی که از هند داشت، چین داشت، فلسفه در شرق و غرب داشت. شما بروید و متن‌ها و صدای داریوش شایگان رو درباره علامه طباطبایی بشنوید. ایشون یه تعبیراتی قریب به این دارن که من همه حکمت و همه فرهنگ شرق رو در علامه طباطبایی یک جا می دیدم و سیر نمی شدم از دیدن، چون ایشون در اون جلساتی که عرض کردم در تهران برگزار می شد حضور داشتند، مثل آیت الله جوادی آملی در اون جلسات بودن، سید حسین نصر و دیگران در اون جلسات بودند. خب اینها نشون دهنده تاثیرگذاری شخصیت ایشون هست که حیف بود در این برنامه درباره اون صحبت نشه. نام و یاد علامه طباطبایی الهام بخش نسل جوان ماست که به فرهنگ ایرانی اسلامی افتخار کنه و به فلسفه عشق بورزه، به قرآن عشق بورزه، با قرآن مانوس بشه و همه اینها میتونه برکات یاداوری نام علامه باشه. این گفتگو امروزمون هم با همین نگاه است. شما نکته پایانیتون رو بفرمایید که وقتمون تموم شد.
چشم. من همه اینها رو که گفتیم که چه چیزی علامه رو علامه کرد، اما من یک روایتی از امام رضا امام هشتم علیه السلام بگم، خیلی بسیار زیباست و فکر میکنم بسیار راهگشای برای طالبان علوم دینی. امام رضا یکی از اصحاب خودشون میفرمه که رحم الله عبدا احیا امرنا، خداوند رحمت کند بنده ای رو که